بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه و ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. در باب تقیه بودیم، رسیدیم به حدیث پنجم از عبدالله ابن ابی یعفور از امام صادق علیه السلام. حضرت فرمود اتقوا علی دینکم، بپرهیزید بر دینتون، یعنی دینتون رو حفظ کنید، مراقب دینتون باشید. فحجبوه به تقیه، دین خود را با تقیه در حجاب بیاندازید، دین خود را با تقیه مخفی کنید، آشکار نکنید. فانه لا ایمان لمن لا تقیه له، ایمان ندارد کسی که تقیه ندارد. یک معناش این هست که کسی که اصلا بنای به تقیه ندارد، چون یکی از احکام ضروری و قطعی اسلامی ایمانی را انکار کرده است، این فرد اصلا مسلمان حساب نمی شود، مؤمن حساب نمی شود. کسی که اصلا بنا ندارد در هیچ شرایطی به هیچ وجهی تقیه بکند یا چنین حکمی را قبول ندارد، این فرد ایمان ندارد. یک معنای دیگرش که جلسه گذشته هم اشاره کردیم، یعنی کسی که اصلا در مقام عمل از تقیه استفاده نمی کند، تقیه را قبول داره به عنوان حکم، اما در مقام عمل اجرا نمی کند، به اندازه ای که اجرا نمی کند ایمان ندارد. اگر کلن لحاظ نمی کنه، کلن در مقام اجرا احکام تقیه رو نرفت تعلیم بگیره، دقت نداشت اجرا کنه، این در مقام عمل به لحاظ ایمانی بسیار ضعیف است، تا جایی که ممکنه حتی کل ایمان هم از او در مقام عمل سلب بشه. گویا 9/10 از ایمان رو در مقام عمل اجرا نکرده است. لا ایمان لمن لا تقیت الله. و اگر نه، درجات بالایی است اصلا از ایمان، چه عملی چه علمی و اعتقادی، اما در اون جایی که باز باید به زنگاهای امتحانهای رخ میده، امتحانهای درجات بالا، برای سلمان و ابوذر و مقداد هم امتحانهای رخ میده، در همون امتحانات متناسب با مقام خودشون یکی از اموری که باید رعایت بکنن تقیه است. مثلا سلمان باید از ابوذر تقیه بکنه، اگر اون تقیه را انجام نده به همون اندازه ایمان از او سلب می شود، یعنی اسم مؤمن در اون لحظه در اون زمان نسبت به اون عمل از او سلب می شود. لا ایمانه، مؤمن حساب نمی شود به لحاظ اون عمل، اون عملی که باید تقیه وار انجام می داد اما تقیه ای انجام نداد، به همون اندازه ایمان از او سلب می شود. پس لا ایمان لمن لا تقیه تله. بعد حضرت فرمودن انما انتم فی الناس کالنحل فی الطیر، همانا شما در مردم مانند زنبور عسل در بین پرنده ها هستید. همونطور که در بین پرنده ها اگر پرنده ها بدانند که زنبور عسل چه چیزی رو در جوف خودش و در شکم خودش حمل میکنه، چیزی از او رو باقی نخواهند گذاشت الا اینکه او را میخورند و از بین میبرند. همچنین اگر مردم آگاه باشند، یعنی مخالفین سنی ها، اگر آگاه باشند که در جوف شما چیست، در باطن شما، در قلب شما، در سینه شما چیست که شما ما اهل بیت را دوست می‌دارید، اگر به این مطلب علم پیدا کنند، لأکلوکم به السنتهم، با زبانهاشون شما را می‌خورند، انقدر شما را اذیت می‌کنند. ولنحلوکم فی السر والعلانیه، یعنی در خلوت و در آشکاری، در جلوت و در خلوت اینها شما را اذیت می‌کنند، به شما حرف زشت می‌زنند، سب میکنن شما رو، در خلوت و آشکاری به شما آزار میرسونن. بعد حضرت فرمود رحم الله عبدا منکم کان علی ولایتنا، خدا رحمت کند بنده ای از بندگان رو، اون بندگانی رو که بر ولایت ما ثابت قدم هستن. خب این روایت نشون میده که چقدر دشمنی دشمنان و مخالفین با شیعه چقدر زیاده، یعنی انسان نباید اصلا فریب ظواهر اونها رو بخوره که به حسب ظاهر اظهار محبت میکنن و اظهار محبت به اهل بیت یا حتی به شیعیان اهل بیت میکنن، این طور نیست. اگر جای جاش برسه، اگر زمانش فراهم بشود و اگر شرایط برای اونها مهیا بشه، اون وقت میبینیم که بین معاویه و امیرالمومنین چه کسی رو انتخاب خواهند کرد، یا بین فلانی و امیرالمومنین و شیعیان امیرالمومنین
با همه وجود از چه کسی دفاع خواهند کرد؟ پس اینو باید حواسمون باشه. ائمه فرمودن در باطن خبر ندارن شما چی دارید. چرا؟ چون شما مخفی کردید. یعنی شما باید تقیه کنید، مخفی کنید، اون عشق و محبت شدیدتون به ما اهل بیت رو نشون ندید. اونها تحمل نمی کنن. خب علماشون هم نشون دادن، در کتاب ها نوشتن که اونها تحمل چنین چیزی ندارن. بحث مفصل خودش رو میطلبه. اما در این قسمت مرحوم علامه مجلسی تشبیه شیعه به زنبور عسل را براش پنج وجه معنا کردن. بد نیست بخونیم. نکته زیبایی فرمودن که چرا در این روایت، همین حدیث پنجم که درش هستیم، مرحوم چرا امام صادق علیه السلام شیعه رو تشبیه کردن به زنبور عسل. ایشون میفرماید که یک، اینکه عسلی که در باطن شیعه هست، در قلب و صدر شیعه هست، که محبت اهل بیت باشه، دین حق باشه، ولایت اهل بیت باشه، بسیار بسیار لذیذتر از بقیه اشیا هست. و در قلوب عسل به حسب ظاهر در بین بقیه اشیا، در بین بقیه خوراکی ها بسیار لذیذ و شیرین و مفید و شفابخش هست. همچنین شیعه در درون خودش، در قلب خودش، مشتمل بر به حساب ولایت اهل بیت و دین حق هست. و این علذ المشتهیات العقلانیه، این برای عقل خیلی خوشمزه و شیرین و لذت بخش هست. اینا غذاهای عقل هست که شیعه در درونش داره. وجه دومی که بیان کردن، فرمودن همونطوری که عسل شفا از مرضهای جسمانی هست که خداوند فرموده فیه شفاءٌ للناس در قرآن فرموده، همچنین اون چه که در شیعه هست، در درون شیعه هست که ولایت اهل بیت باشه، شفا از بیماری های روحانی هست که روایت زیادی هم داره. وجه سوم از باب تشبیه این هستش که همونطوری که زنبور عسل در بین طیور و سایر پرندگان ضعیف هست، لاغر هست، ضعیف هست، مثل حشره تقریبا حساب میشه دیگه. یعنی پرنده های بزرگتر شما فرض کنید مثل عقاب و کبوتر و پرنده های بزرگتر خیلی راحت میتونن زنبور رو نوک بزنن و در نسبت به اونها ضعیف هست. همچنین شیعه در زمان تقیه نسبت به مخالفین اینطور ضعیف هست. حضرت فرمودن که پس شما نحل هستید، که در روایت هم داره یکی از القاب امیرالمومنین امیر النحل است، امیر نحل، امیر زنبور عسل، و یعصوب مؤمنین. یعصوب هم به همین معنا است که یعصوب هم یکی از صفات مربوط به اون زنبور ملکه و اون اصل کاری زنبور هاست. بالاخره این تعبیر یعصوب و امیر النحل هر دو مربوط به همین جهاتی که شیعه نحل است، زنبور عسل است. خب وچه چهارم ایشون فرموده شدت اطاعت نحل برای رئیسشون. زنبور عسل ها، زنبورهای عسل، این زنبورها نسبت به رئیسشون یه حالت چیزی دارن، اتحاد و یگانگی در اطاعت از رئیسشون و امیرشون. همچنین شیعه نسبت به یعصوبشون که امیرالمومنین هست اینطور انقیاد محض و تعصب زیاد و علاقه شدید دارن. وجه پنجم هم ایشون میفرماد که همین که در روایت ذکر شده که خوندیم، که همونطوری که پرنده ها اگر بدانند زنبور عسل در درونش چی داره، حالا از سر رغبت یا از سر حسد میرن زنبور رو اربن اربا میکنن و میکشنش، همچنین اگر مخالفین علم داشته باشن که شیعه در قلوبش چه اعتقادی به ائمه داره، چه نگاهی، چه محبتی، چه وابستگی داره، لقتلوهم انادن، از روی اناد و دشمنی شیعه را میکشن. خب این هم چند وجهی که مرحوم علامه مجلسی در ارتباط با وجه تشبیه شیعه به زنبور عسل مطرح کردند. در روایت بعد از حضرت صادق علیه السلام درباره این آیه کریمه سوال شده و حضرت فرمودن این آیه که لا تستوی الحسنه ولا السیئه، حسنه با سیئه مساوی نیست. این هم از همون مواردی که جلسه گذشته نسبتاً توضیح مفصلی دادیم. گفتیم جداسازی بخشی از آیه و بیان معنای باطنی که به حسب ظاهر مربوط به ظاهر نیست. یعنی ما اگر باشیم خودمون نمیفهمیم. بله حسنات زیادی هست، سیئات زیادی هم هست، حسنه با سیئه مساوی نیست. حضرت فرمودن که حسنه تقیه است و سیئه اضاعه است، با دالزال و عین. اضاعه یعنی فاش کردن سر، یعنی گفتن مطلبی در جایی که نباید بگید، که تحمل ندارن، این میشه اضاعه. حالا البته کسی هم ممکنه بگه نه این بیان باطن آیه نیست،
تطبیق آیه است بر مصداق، مثلا نماز با بی نمازی، حسنه و سیئه، مثلا روزه با روزخاری، راستگویی با دروغگویی، مثلا همچنین تقیه با ازائه. بعد این قول خداوند عزوجل هم که ادفع بالتی هی احسن از سیئته، خداوند فرموده است با اون چیزی که بهتر هست و نیکوتر هست سیئه را دفع کن. خب ظاهر آیه کریمه قبل و بعدش با توجه به سیاق واقعا یعنی اخلاق خوب و رفتار خوب، اما حضرت فرمود التی هی احسن از تقیه، تقیه اون چیزی که بهتر هست. یعنی اگر کسی دیدی دین تو را ندارد، دین تو را قبول ندارد، تحمل فضائل اهل بیت، مقامات اهل بیت، حتی ولایت اهل بیت و امام بودن اهل بیت را ندارد، تو تقیه کن. اگر دیدی که او اگر مطلب رو برای او آشکار کنی تو رو میکشه، تو رو اذیت میکنه، زنت، ناموست، بچت، مالت، آبروت، اینها رو میبره، تو رو به زندان میندازه، به اسر و حرج زیاد مبتلا میشی، تقیه کن از او. و اگر هم دیدی نه، اینطور نیست که این کارها رو بخواد انجام بده، اما اگر بگی پس میزنه. توجه کردید؟ یه وقت هست کسی انسان تقیه با او میکنه به خاطر دفع ضرر او، این یک فضای تقیه است. یه وقت فردی با کسی تقیه میکنه به خاطر که اون فرد تحمل نداره، چون پذیرش در اون فرد نمیبینه، حالا اون فرد میخواد شیعه باشه یا نباشه، با او باید تقیه کرد. چرا؟ چون آیه بعدی که حضرت فرمود فاذا الذی بینک و بینه عداوه کانه ولی حمیم، اگر اینطور مدارا کنی، تقیه کنی، حق مطلب را آشکار نکنی، مطلب را کم کم به او بگویی یا اصلا نگویی، این موضوعی که محل اختلاف هست و مطرح نکنی، حتی اگه عدو تو باشد و دشمن تو باشد، میشود که تبدیل بشود به دوست صمیمی و مهربان تو. یعنی میفرماد با تقیه شما میتونید در جامعه یک زندگی مسالمت آمیز داشته باشید به وسیله تقیه. تقیه یعنی چی؟ یعنی دست نگذاشتن روی نقاط حساس طرف مقابل. یعنی هر امری که میبینی ولو حق اعتقادات تو هست، دین تو هست، اما طرف مقابلت، اطرافیان تو تحمل شنیدن اون مطلب را ندارند، این رو چکار کنی؟ تقیه کنی و آشکار نکنی. این باعث میشه زندگی مسالمت‌آمیز اجتماعی پیدا کنی، ولو اینکه او به حسب باطن اصلا کور باطن هم بماند و جهنمی هم بماند و جهنمی هم بمیرد، اما تو به لحاظ عملی ائمه از ما این رو خواستن که ما تقیه‌ای برخورد کنیم. حدیث هفتم از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود ای ابا عمرو، نظرت چیست اگر به تو یک حدیثی بگویم یا به تو یک فتوایی بدهم، سپس تو بیای سراغ من بعد از اون که من فتوا رو به تو دادم، یه سوالی کردی جواب دادم، یا من حدیثی به تو گفتم، مطلبی، فتوایی، مطلبی به تو گفتم، بعدن آمدی دو مرتبه از من سوال کردی، من در پاسخ همون سوال برای بار دوم مطلبی به خلاف اون چه که خودم به تو گفتم به تو بگویم، امروز گفتم اینطور وضو بگیر، دو روز دیگه آمدی گفتم اونطور دیگه وضو بگیر، امروز آمدی گفتم ساعت 6 مثلا نماز مغرب هست، نماز تو بخون، فردا آمدی گفتم ساعت 6 و نیم مغرب تو بخون یا 5 و نیم مغرب تو رو بخون، فتوا خلاف دادم، یا امروز آمدی گفتم علم به ماکان و مایکون دارم، فردا آمدی به تو گفتم که علم به کنیز خودم هم ندارم، تو اتاق کدوم اتاق مخفی شده. مثلا روزی آمدی در مورد قدرت من سوال کردی، من از قدرتم گفتم این آسمان ها و زمین و اینها رو مثلا من قدرت دارم که جابجا کنم، فردا آمدی گفتم که من قدرت ندارم که بیماری خودم از خودم برطرف کنم، مثلا مریضم نمیتونم خوب کنم خودم رو. اگر اینطور آمدی و من برای یک سوال دو پاسخ مختلف به تو دادم، به کدومش اخذ میکنی؟ میگه به حضرت عرض کردم به احدث هما و ادع الاخر، همونی که آخرین بار به من جواب دادی من اونو میگیرم، دیگه نمیام با ضوابط بسنجم کدومش تقیه بود کدومش نبود، کدوم چطور بود چطور نبود، نه، همین مطلب آخری. امروز به من فرموده 6 بخون 6 میخونم، فردا بگی 5 بخون 5 میخونم، روز بعدش بگی 3 بخون 3 میخونم، هر وقت شما بگی همون آخرین جوابی که داری دادی رو اخذ میکنم. حضرت فرمود قد اصبت یا ابا عمرو، حرف درستی زدی، اصابت به واقع کردی، آفرین. ابا الله الا یعبد سرن، حضرت انگار سر این که ما مختلف جواب میدیم و بردن سر مسئله تقیه، فرمود خداوند عبا کرده مگر این که عبادت بشود در خفا، در سر، مخفیانه عبادت بشود. خدا سری دوست داره عبادت بشود، سری یعنی این که مطلب حق دست هر کسی نباشه، هر کسی توفیق عمل به اون مطلب را ندارد. به خاطر همین است که ما به شما مختلف جواب میدیم. یکی از علتهای اختلاف انداختن اهل بیت و مختلف جواب دادن اهل بیت همین تقیه هست. حالا چطور اختلاف انداختن و مختلف جواب دادن موجب تقیه میشه؟ باز بحثی داره. چطور هست که اگر جامعه شیعی در دو زمان نماز بخونن، این چجور تقیه ای هست؟ خب اینو باید فکر بشه، روش صحبت بشه. وقت نیست که ما وارد بشیم، میخوام سریعتر از این مباحث بگذریم، یعنی میخوام روایت رو سریعتر بخونیم. چطور هست که اگر امام به یک نفری بگن ما علم داریم به گذشته و آینده و به یک نفر دیگه ای بگویند که ما علم نداریم به گذشته و آینده، بلکه ممکنه غسلم بکنم پشتم خوش بمونه، باید نگاه کنم، به کسی بگم آقا پشت من نگاه کن ببین پشتم آب خورد یا نخورد، حتی تا این حد من علم به پشت سرم ندارم. خب این چطور است که اگه یک عده معتقد به این اعتقاد باشند و یک عده معتقد به اون اعتقاد باشند و یک عده حد وسط باشند، این چطور تقیه ای هست؟ این چطور امام دارن تقیه میکنن؟ چطور دارن جامعه رو مدیریت میکنن؟ توضیح داره. اگه کسی خودش خورده ای فکر میکنه، فکر بکنه گمانم هستش که به یک نکاتی بر بخوره. بعد حضرت برگردیم به حدیث. بعد حضرت فرمود اما والله، به خدا سوگند، آگاه باشید به خدا سوگند، لئن فعلتم ذلک انه خیر لی و لکم، اگر شما با همین روش برید جلو، یعنی مطیع ما باشید، تسلیم ما باشید، هر چه ما گفتیم اطاعت کنید، این بهتر است برای شما و برای ما، و خداوند ابا کرده است برای ما و برای شما در دینش مگر تقیه. خب این قاعده کلی است. ابا الله عز و جل لنا و لکم فی دینه الا تقیه. این قاعده کلی است، یعنی تا قبل از ظهور امام زمان علیه السلام قاعده بر تقیه است، روش بر تقیه است. ابا الله، خدا ابا کرده است، یعنی اصلا اینطور قرار داده، غیر این غلط است، برای ما و برای شما، یعنی شیعه و امام هر دو در دین خدا باید تقیه ای حرکت کنند. تقیه یک روحی است در تن دین تا قبل از ظهور امام زمان علیه السلام. خب حالا دو تا سوال من مطرح میکنم، عبور میکنم، در ذهن مبارک عزیزان باشه. یک، خب اون فرد آمد خدمت امام سوال کرد، فردا به قول ما آمد یا یک ماه دیگه یک سال دیگه اومد سوال کرد مجدد، حضرت پاسخ دیگه دادن. خب اینو برای انسان قابل هضم، قابل حل. گمان ما اینه که خود ما هم اگر میبودیم، امام اگر سوال کنن و مطلبی بفرمان، بعد یک هفته دیگه مطلب دیگه بفرمان، ان شاء الله شاید ما هم جز اونایی باشیم که دومی رو بدون چون و چرا قبول میکنیم دیگه، بحث نمیکنیم، سوال نمیکنیم، مطلب رو با قواعد دیگه بسنجیم و این کار کنیم اون کار کنیم، اجتهاد کنیم و اینا نمیکنیم، از خودمون اجتهاد به رأی. گمان ما این هست. خب ولی سوال اول اینجاست، دو گفتم دو تا نکته میخوام، دو تا سوال مطرح کنم، شما هم روش فکر کنید. یک، امروز که نسبت به امام زمان چنین اتفاقی نمیفته، یعنی امروز ما یک بهار الانوار داریم، یک وسائل شیعه، کلی عرض میکنم این نوع روایت در این دوتا کتاب هست دیگه، حالا تو کتابای دیگه هم هست ولی عمدتا در بهار است و در وسائل شیعه. خب ما انگار یک جا با کل روایات مرتبط هستیم دیگه، امروز این روایت رو فردا اون روایت رو نداریم دیگه، امروز امام مطلبی بفرمان یک سال دیگه مطلب دیگری بفرمان نداریم. اینجا تطبیق حدیث، این حدیث بر این مطلب چی میشه؟ تطبیق این حدیثی که خوندیم بر این سیستم مجموعه ای روایاتی که ما امروز داریم، این یک سوال تو ذهنتون باشه، اینو بعدا باید فکر بشه روش، صحبت بشه روش. نکته دوم این استش که حضرت فرمود خدا برای ما و شما در دینش ابا کرده مگر تقیه. مثلا ما اگر امروز تقیه نکنیم چه ضرری به امام زمان میرسه؟ چه ضرری به دین میرسه؟ مثلا یعنی امروز در عصر غیبت امام زمان علیه السلام برای پیاده کردن این قاعده تقیه در بین شیعیان با توجه به اینکه در غیبت هستن چه اعمالی انجام میدن؟ سوال رو واضح تر کنه، آیا امروز امام زمان علیه السلام هم رعایت تقیه می کنند یا نمی کنند؟ یا اصلا نسبت به امام غائب چنین سوالی مطرح نیست؟ خیلی موضوع مهمه. اگر اعمال تقیه می کنند، چون ائمه ما همه تقیه می کردن، چون فرمود لنا و لکم، خدا برای ما و شما ابا کرده مگر تقیه را، نه فقط شما شیعیان، شیعه باید تقیه کنه. سوال اولین بود چطور تقیه کنه امروزه که همه روایات هست، روش تقیه چجور هست؟ این یک سواله. سوال دوم قسمت امام هست. امام چطور تقیه میکنن. حالا کسی نگه آقا شما داری فضولی میکنی در کار امام، به شما چه مربوط که امام هر کار بلدن خودشون میکنن. خب بله، نه، سوال من از باب فضولی نیست، یه فوایدی برش مترتبه. اگر ما کشف کنیم بفهمیم تا حدی طبق روایت خود اهل بیت، اون چیزی که خودشون بیان کردن نه از خودمون، اختراع کنیم که امام چطور تقیه میکنن، اگر ببینیم در عصر غیبت هم امام تقیه میکنن به نحوی، به شکلی، به گونه ای، ممکنه که دانستنش برای ما فوایدی داشته باشد و دارد. حالا این دو تا سوال هم روش فکر کنید و تحقیق کنید ببینید به چه نتیجه ای میرسید. حدیث هشتم، امام صادق علیه السلام فرمود تقیه هیچ کس به تقیه اصحاب کهف نرسید. اصحاب کهف این طور بودند که میرفتند در اعیاد بین مسیحی ها و بت پرست ها و یهودی ها و اینا، در بین اعیاد اونا شرکت میکردند و یشدون از زنانیر و زنارهاشون رو بر کمرشون محکم میبستن که یک نشانه مسیحیت بود. یعنی کامل خودشون رو به عنوان یکی از اونها جلوه میدادن. این میشه تقیه. فاعطاهم الله اجرهم مرتين، پس خداوند اجر اونها را دو برابر به اونها کرامت کرد. یه سوال خیلی مهمی که ببینید غیر از ائمه ما کسی نمیتونه این تفاصیل رو بیان کنه. یه سوال خیلی مهم اینه، خداوند چرا داستان اصحاب کهف رو مطرح کرد؟ ممکنه کسی بگه به خاطر عزلت گرفتنشون از جامعه. نکته اصلی اصحاب کهف این بود که به خاطر حفظ ایمان و حفظ توحید از جامعه فاصله گرفتن. اما بعید نیست که بگیم طبق روایات نخیر اینطور نیست، خداوند داستان اصحاب کهف رو مطرح کرده به خاطر تقیه شدیدی که انجام دادن. یعنی اصحاب کهف یک رکن مهم داستانشون رعایت تقیه بوده، به خاطر این بوده که خداوند اونها رو در قرآن برای ما شیعیان و مسلمانان ذکر کرده تا ما تقیه رو یاد بگیریم و ببینیم در بین افرادی که حتی کافر محض هستن، بیدین هستن، منحرف هستن، اعمال خلاف شرع انجام میدن، میشود تقیه‌ای زندگی کرد و اظهار خود نکرد، اظهار اعتقادات نکرد. خیلی کار سختی انصافا. یعنی واقعا معلوم میشه این اصحاب کهف انسانهای بزرگ و حکیمی بودن، صبور بودن. خیلی ایمان میخواد که کسی بتواند این تقیه را در بین اهل کفر طوری اینطور قوی اجرا بکنه. حدیث نهم، راوی میگه که حماد ابن واقد لحام، اهل گوشفروشی بوده، گوشت، اهل کارای گوشت، مربوط به گوشت و لحم، میگه به امام صادق علیه السلام برخورد کردم در یک راهی، روم اون طرف کردم، گذشتم، ازت سلام هم نکردم، مثلا به روی خودم نیاوردم شما رو میشناسم. ببینید در زمان امام صادق در بعضی از ایام چقدر سخت بوده شرایط. اصحاب امامشون بوده، امامشون چقدر دوست داشتن، اما تقیه اقتضا میکرده روش اون طرف کنه، رد چه بره سلام هم نکنه و ازت نگاه هم نکنه. میگه بعد از این داستان که حالا در خیابونی بوده، راهی بوده، به حضرت برخورد کردم، بعدن که خدمت حضرت رسیدم گفتم فدای شما بشم، من گاهی با شما ملاقات میکنم، شما رو میبینم اما روم اون طرف میکنم، به رو نمیارم که شما رو دیدم. کراهتا اشق علیک، خیلی حدیث زیباییه، چون دوست ندارم به شما سختی برسه، چون اگه ببینن هی امام صادق تو هر کوچه راه میره 10 نفر سلام میکنن، خم میشن، احترام میذارن، دست حضرت رو میبوسن، اینها حسادت میکنن و مشقتش برای امام صادق هست. به خاطر اینکه بر شما مشقت نشود من روم اون طرف میکنم و عبور میکنم. حضرت فرمود رحمک الله، خدا تو را رحمت کند، رحمت خدا بر تو باد، ولکن رجلا لقینی امس فی موضع کذا و کذا. حضرت فرمود ولکن یکی از دوستان ما از همین شیعیان در فلانجا دیروز من رو در فلانجا ملاقات کرد، یعنی آمد به جلو من سلام کرد، احترام کرد، یعنی فرمود کار خوبی نکرد. فقال علیک السلام یا ابا عبدالله، به من گفت، به من امام صادق گفت سلام بر تو ای ابا عبدالله، آمد به من سلام کرد همین مقدار. حضرت فرمود ما احسنه ولا اجمله، کار خوبی نکرد، کار زیبایی نکرد، کار نیکویی نکرد که آمد در جلوی مردم به من سلام کرد. ببینید چقدر این موضوع تقیه پیچیده و عجیب و مهمه و چقدر اهل بیت رو خوشحال میکنه، با اینکه حسب ظاهر برای شیعه سخت، ناراحت کننده است، برای خود امام هم سخته، امام دوست دارن با شیعیانشون مرتبط باشن، اما وقتی جان امام در خطره، جان شیعیان در خطره، دین در خطره، انسان باید تقیه بکنه. حدیث دهم، حدیثی است که خورده مشکله، خود مرحوم علامه مجلسی هم اگر دقت کرده باشید نگاهی بفرمایید به مرآت العقول مفصل زید این حدیث توضیح دادن. ما هم یکی دو تا نکتهشو میگیم و
عبور میکنیم دیگه. اگه بخوایم مفصل وارد بشیم بحث میشه بحث فقهی و واقعا حالت درس خارج فقه بحث تقیه پیدا میکنه، ما نمیخوایم مفصل وارد ورود پیدا کنیم. مسعدت ابن صدقه میگه به امام صادق علیه السلام عرض شد، کسی عرض کرد که مردم روایت میکنند که علی ابن ابی طالب علیه السلام بر منبر کوفه فرموده است ای مردم، به تحقیق شما دعوت میشوید به سب من، پس مرا سب کنید، و به تحقیق به زودی دعوت میشوید به براءت جستن از من، پس براءت نجویید از من. امام فرمود، امام صادق فرمود، ما اکثر ما یکذب الناس علی علیه، چقدر زیاد شده دروغهایی که به امیرالمومنین میبندن، دروغ بستن به امیرالمومنین. چرا؟ حضرت فرمود امیرالمومنین روی منبر فرمود به تحقیق شما دعوت میشوید به سب من، پس مرا سب کنید، و به تحقیق دعوت میشوید به براءت جستن از من در حالی که من بر دین محمد هستم صلی الله علیه و آله و سلم. امام صادق فرمود اما امیرالمومنین نفرمود از من براءت نجویید. این قسمت را حضرت دو مرتبه تکرار کنم، راوی میگه که نقل کردن که امیرالمومنین روی منبر فرموده دعوت میشوید به سب از من سب کنید، دعوت میشوید به براءت جستن از من براءت نجویید. حضرت فرمود نه، فرموده نفرموده براءت نجویید، نفرموده براءت نجویید، فرموده دعوت میشوید به براءت جستن از من در حالی که من بر دین رسول الله هستم، با این که میدانن من مسلمان هستم میگن براءت بجو و بگو علی مثلا مشرکه، علی مسلمان نیست. سائل سوال کرد که آقا اگر اون کسی که در چنین شرایطی قرار گرفت که حضرت را سب بکند یا براءت بجوید، اختیار کنه خودش که کشته بشه، دلش بخواد که نه، میگه من کشته میشم دون البراءه، نمیخوام براءت بجویم، نمیخوام سب کنم، نمیخوام براءت بجویم، این اجازه داره این کارو بکنه؟ حضرت فرمود والله ما ذلک علی، این بر عهده او نیست، حق نداره، و ما له الا ما مز علیه عمار ابن یاسر حیث اکرهه اهل مکه و قلبه مطمئن بالایمان. حضرت فرمود نه، اینطور دل بخواهی نیست. اینجا خورده در توضیح به مشکلاتی برخورد کردن گویا. من خلاصه‌شو عرض میکنم خدمت شما، معناش چی هست؟ معنای حدیث این است، حضرت فرمود که دل بخواهی نیست که او هر کار بخواد بکنه، او باید دنبال دینش باشه، دین او بر همون روشیه که عمار انجام داد، اهل مکه مجبورش کردن به اینکه کلمه شرک به جا ادا کنه، براءت بجویه از اسلام، براءت بجویه از توحید، در حالی که قلبش مطمئن به ایمان بود. خب عمار چیکار کرد؟ عمار گفت پدر مادرش نگفتن، کشته شدن و زودم رفتن به سمت بهشت، بهشتی شدن. اما عمار گفت آقا من دست بر میدارم، من مسلمان نیستم، و مثلا بت‌ها رو مدح کرد یا لا اله الا الله رو نفی کرد یا دست از اسلام برداشت. خب کار خوبی کرد عمار. حضرت صادق اینجا دارن میفرمان اگر کسی مخیر شد، یعنی بهش گفتن تو امیرالمومنین را سب بکن یا از امیرالمومنین براءت بجو، موضوع از این قرار نیست که این فرد آزادانه هر کار دلش میخواهد بکند، اینطور نیست که دل بخواهی با رأی خودش، دین در اینجا نظری نداشته باشه این فرد با رأی خودش نظر بده، اینطور نیست. چه کار باید بکنه؟ فرمود کار افضل و اولا این هست که همون کاری که عمار کرد رو بکنه، تا جایی که پیغمبر اکرم به عمار فرمودن یا عمار ان عادو فعد، اگر دو مرتبه گرفتنت خواستن شکنجت کنن، گفتن مثلا از بت‌ها تعریف کن، از خدا براءت بجو، براءت بجو، قلبت که عوض نمیشه که به زبان، میخوای با زبان براءت بجو، براءت بجو. حضرت انگار اینجا میخوان بفرماید که امیرالمومنین که از خدا بالاتر نیست، که اگر از تو خواستن از خدا براءت بجویی، از خدا براءت بجو، بگو آقا من مسلمان نیستم، من خدا رو قبول ندارم، بگو این دلایلی که مسلمان ها میارن، موحدین میارن بر اثبات خدا غلطه، هیچ کدومش دلیلش درست نیست، ولی در قلب چیز دیگریه، به زبان بگو که جانت نجات پیدا کنه. خب برای خدا اینطور، برای امیرالمومنین هم همینه، یعنی حضرت فرمود که نگید که امیرالمومنین فرموده از من براءت نجویید. خب حالا سوال بعدی مطرح میشه، پس اون افرادی که براءت نجستند از امیرالمومنین و سب و لعن نکردند امیرالمومنین را، یعنی اینها کار اشتباهی کردند؟ نه، اولا کار اشتباه نکردند،
اینها کار درستی انجام دادند. سوال رو اینطور مطرح کنیم: آیا بهتر نبود که براءت بجوین و جانشون رو خلاص کنن مثل میثم تمام، مثل رشید حجری یا هجری، مثل بعض دیگه از اصحاب که در رجال کشی مطرح شده و در تواریخ مطرح شده، افرادی که ابن زیاد لعنت الله علیه یا معاویه اینها رو گرفت، خاص از امیرالمومنین براءت بجوین و حضرت رو سب کنن و لعن کنن و نکردن این کار رو. آیا اینا بهتر نبود که سب و لعن میکردن؟ آیا دو تا پاسخ داره: یک، اگر دستور خاص داشتن این آقایون، این بزرگواران، این اصحاب عظیم الشأن، اگر دستور خاص داشتن، نه، بهتر همون دستور خاص بود. یعنی در این حالی که حکم کلی تقیه هست، در این حال امیرالمومنین به اینها دستور خاص داده بوده که آقا شما در فلان جا به این شرایط مبتلا میشی، شما تقیه نکن، از من براءت نجو. خب این که پس بهترین کارو کردن، کما اینکه از ظاهر روایت هم اینطور برمیاد، چون حضرت شهادت اینها رو به اینها خبر داده بوده، به اینها خبر داده بود که شما کی به شهادت میرسید، چطور به شهادت میرسید. اینا میدونستن که چه براءت بجویان چه براءت نجویان کشته خواهند شد، چه لعن بکنن چه لعن نکنن کشته خواهند شد. و در روایت هم داریم زمانی که تقیه به خون رسید دیگه برداشت نمیشه. وقتی تو میدانی چه تقیه بکنی چه نکنی، تو رو میکشن، شیعیان رو میکشن، هر کس متهم به امیرالمومنین و دوستی حضرت باشه میکشن. خب دیگه اینجا تقیه نداره. لذا اینا نمیشه سری گفت که پس میثم تمار بهتر بود که تقیه نمیکرد. لزوما اینطور نیست. این یک جواب. و نکته دوم این که حالا بر فرض هم اینطور بگیریم که نه، بهتر بود تقیه نمیکرد. خب بهتر بود تقیه نمیکرد دیگه، مشکل خاصی نیست. ممکن هست که بهتر بود میثم تقیه میکرد، ممکن بود که بهتر بود که میثم سب میکرد، لعن میکرد، براءت میجست، جانش نجات پیدا میکرد. اگر شرایط طوری بوده جانش نجات پیدا میکرد، اگر شرایط طوری بود که با این تقیه جان شیعیان دیگر حفظ میشد، به نفع میثم میشد، خب بهتر بود تقیه کنه. حالا تقیه نکرد، کار غلطی کرد؟ نه، میتونست بازم تقیه نکنه، میتونستم تقیه بکنه. کدومش بهتر هست؟ تقیه کردن بهتر بود. اینم یک جواب. پس دو تا جواب دادیم دیگه. اگه کسی میخواد دقیق متوجه بشه چه عرض کردیم، باید یکی دو اینا رو گوش بده که چی گفتیم. چند تا مطلب تو هم شد دیگه. خب اینم حدیث دهم. حالا در مورد همین حدیث دهم، قبل از اینکه من حدیث 11 رو بخونم، حدیث 15 رو میخونم. محمد ابن مروان میگه امام صادق به من فرمود: ما من امیسم رحمه الله من التقیه، چه چیزی میثم رحمه الله رو از تقیه منع کرد. یعنی ظاهر حدیث اینه که حضرت میخوان بفرمان که چرا میثم تقیه نکرد. فوالله لقد علم، به خدا سوگند میثم علم داشت به این آیه که نازل شده درباره عمار و اصحاب عمار، که الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، که عمار و اصحاب عمار جز کسانی بودن که مجبور شدن به این که خلاف واقع حرف بزنن، خلاف توحید حرف بزنن، ولی قلبشون مطمئن به ایمان بود. ظاهر حدیث اینه ها، که یعنی میثم هم که در قلبش ولایت امیرالمومنین رو داشت، خب ظاهرا انکار میکرد، ظاهر اینه. ولی این حدیث خورده ای متشابهه، یعنی معلوم نیست راوی داره چی رو دقیقا نقل میکنه. آیا امام دارن میفرمان که چه چیزی میثم را از تقیه منع کرد، اما میثم علم به این آیه داشت؟ یعنی میثم با این که علم به فضیلت تقیه داشت، با این که متوجه بود تقیه نکرد، چون جاش نبود تقیه کنه، یعنی مدح میثم. یا نه، حضرت میفرمان با این که علم به تقیه داشت باید تقیه میکرد، چرا تقیه نکرد؟ یعنی بهتر بود تقیه بکنه و نکرد و کار اشتباهی کرد، یعنی کار سطح پایینتر رو انجام داد. یک معنای دیگه هم هست که بگیم آقا منظور حضرت اینه که مردم اینطور گمان میکنن که میثم رو چه چیزی از تقیه منع کرد، چرا میثم تقیه نکرد؟ مگه میثم تقیه نمیدانست؟ چرا میثم تقیه نکرد؟ شیعیان اینجور میگن. یعنی حضرت میخوان بگن نه، مدح میثمه، میثم علم به این آیه داشت که درباره عمار و اصحاب عمار، وظیفه ندید، میثم حسابش جداست. یعنی به تعبیر یک معنای حدیث اینه آقا شما خودتون رو با میثم مقایسه نکنید، میثم دستور خاص داشت، میثم عالم بود، آگاه بود، میدانست که الان نباید تقیه کنه. توجه کردین؟ اینم یک معنا در مورد دو تا معنا به حساب
یا سه تا معنا در مورد این حدیث 15 هم. چون بحث عمار و میثم و براعت جستن و اینها پیش آمد در حدیث 10 هم، گفتم حدیث 15 هم کنار 10 هم بخونیم که دوتاش با هم باشه. حالا در این حال اون چی که به ذهن بنده آمد و از شروع علما هم دیدم بنده بیان کردم، باز شما فکر کنید، تحقیق کنید، ببینید چی به ذهنتون میاد، از علما هم سوال بفرمایید ببینید که چی میفرمایند. این اجمال در حد ترجمه حدیث ما میخونیم. حدیث 11 هم راوی میگه شنیدم از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود بپرهیزید از این که عملی انجام بدید که به وسیله اون عمل ما اهل بیت را سرزنش کنند، موجب سرفکندگی ما اهل بیت بشید. چرا این که فرزندی اگر بد باشد پدرش به واسطه عمل او سرزنش میشود. میگن پدرت مثلا تو رو بد تربیت کرده. فإن ولد السوء یا ولد السوء یعیر والده به عمله، پدرش به عملش سرزنش میشه. خب همینجا یک پرانتز باز کنم، حواسمون باشه به پدرمون امام زمان علیه السلام. اعمال ما در جامعه، اعمال ما در خانواده، اعمال فردی و اجتماعی ما همه به نام امام زمان نوشته میشود. هرچه انتساب ما به دین بیشتر باشد، محاسن داره، انگشتر داره، تیپ مذهبی داره، لباس روحانیت داره، مداح مثلا، رئیس فلان خیریه است، رئیس فلان مؤسسه است، بالاخره یک چهره مذهبی داره، هر چی که بره بالاتر بیشتر عمل زشت او به نام امام زمان نوشته می شود. لذا حضرت فرمود بپرهیزید، این وظیفه تو نسبت به امامته، اصلا همه چیز رو رها کن. همین که عمل تو باعث بشه که بگن اینم شیعه امام صادق، این تربیت شده دین امام زمانه. لذا حضرت فرمود کونو لمن انقطعتم الیه زینا، شما اگر منقطع به ما اهل بیت هستید زینت ما باشید. شما اگر میگید هیچی در دنیا برای ما مهم نیست مگر امام زمان و دین و تشیع، پس زینت ما باشید. ولا تکونو علیه شینا، نسبت به ما اهل بیت باعث شین و ننگ و آر نباشید. بعد حضرت فرمود سلو فی اشاعرهم، یا سلو، هر دو جوش میشه خوند، برید در اشاعر سنی ها و مخالفین به اینا نیکی کنید، خوبی کنید، باشون نماز بخونید، مریض هاشون رو عیادت کنید، اود و مرزا هم وشهد و جنازه هم تشییع جنازه هاشون شرکت کنید، برشون زندگی کنید. جلسه اول در جلسه گذشته گفتم ببینید نظام اجتماعی اسلامیه، نظام اجتماعی کاملا باید مسالمت آمیز باشه، خیلی خوب باشون برخورد کنید. ولا یسبقونکم الی شیء من الخیر فانتم اولی به منهم، مراقب باشید هیچ کار خوبی نباشه که اونها در اون کار خوب بر شما سبقت بگیرند. خیریه است، بیمارستان ساختن، مسجد ساختن، کمک به فقرا هست، کارهای خوب هست، مراقب باشید اونها سبقت نگیرند، چون شما سزاوارترید که اون کار خوب انجام بدید. به نام تشیع نوشته بشه، به نام شیعه نوشته بشه، شیعه در همه عرصه‌های خوبی، خوش اخلاقی، مهربانی، مدارا، صبر، خیرخواهی، ایثار، فداکاری نفر اول باشد. والله ما عبد الله بشیء احب الیه من الخب، حضرت فرمود به خدا سوگند، یعنی سختتون نیاد بگید آقا ما بریم با اینا زندگی کنیم، ما بریم بین اینا خوبی کنیم. حضرت فرمود به خدا سوگند خداوند عبادت نشده است به چیزی که محبوب تر باشد نزد خدا از تقیه. خب، راوی میگه سوال کردم خب چیست؟ با همزه، خا و با و همزه، خب. حضرت فرمود التقیه، خب یعنی اخفا، ستر، مخفیانه، اون چیزی که در باطنت داری آشکار نکن. آشکار میخوای بکنی دوستی آشکار کن، صلح و صفا آشکار کن، سازش و مدارا آشکار کن. توجه کردید؟ سعی کن در عمل، در خوبی اول باشی، نه در حرف زدن، نه در آشکار کردن اعتقادات. حدیث 12 میگه از امام کاظم علیه السلام سوال کردم عن القیام للولات، که چرا ائمه قیام نمی کنن؟ آیا بر ائمه جایز قیام کنن یا نه؟ مثلا یه همچین چیزی، یه همچین سوالی. امام فرمود که امام باقر فرموده است التقیت من دینی و دین آبایی، دین من و دین پدران من بر تقیه است. ما در مقابل ولات قیام نمی کنیم. حالا شاید هم راوی سوالش این بوده اجازه میدید ما قیام کنیم بر علیه این ولات، والیان امر؟ حضرت فرمود نه. خودتون چرا قیام نمی کنید؟ حضرت فرمود نه. بر علیه حکومت های طاغوت حضرت اجازه قیام ندادند، فرمودن قیام خلاف تقیه است. التقیت من دینی و دین آبایی ولا ایمان لمن لا تقیت له، ایمان ندارد کسی که تقیه ندارد. حدیث 13
از امام باقر علیه السلام، حضرت فرمود التقیه فی کل ضرورتن، تقیه برای همه ضرورت هاست، هر جای مشکلی پیش آمد که جانت، مالت، آبروت، ناموست به خطر افتاد، دیدی داری به سختی زیاد میفتی، تقیه کن. خب چطور بفهمم؟ حضرت فرمود صاحبها اعلم به هاهی نتنزلو به، خیلی ملاک قشنگی دادن. تحمل ها مختلفه، شرایط ها مختلفه، روحیه ها مختلفه، هر کسی خودش اون زمانی که اون ضرورت و اون سختی برش نازل بشه خودش میفهمه، میگه الان وقت تقیه هست دیگه. لذا به بقیه افراد حضرت میخواد بفرماد اشکال جدی نگیرید، چرا تو تقیه نکردی؟ اینجا باید تقیه میکردی. هر کسی خودش تشخیص بده، مسئولیت تشخیص با خود مکلف است، بین خودش و خدای خودش. هر وقتی دیگه دید نظام زندگی و عبادتش و فکرش و همه چی داره به هم میریزه بابت مشکلاتی که سرش بیاد، او دیگه الان اونجا مجاز هست که تقیه بکند. انشالله بقیه مطالب جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.